السلام. لا سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا بقیت الله العظم صلوات نائب بفرمایید. خب یه مدتی بحث فقه و اصول کافیمون تأخیر افتاد. در احکام رسیده بودیم به احکام بکنم نگاه کردن، احکام محرم و نامحرم. می‌فرماد زن و شوهر به تمام بدن یکدیگر می توانند نگاه کنند، هرچند برای لذت بردن باشد. خب دو، به جز زن و شوهر نگاه کردن به دیگران حتی به غیر انسان مثل فیلم و عکس اگر برای لذت بردن باشد حرام است، خواه هم جنس باشد مثل نگاه مرد به مرد مرد دیگر و یا غیر هم جنس مانند نگاه مرد به زن، و خواه از محارم باشد یعنی خواهر و مثلا مادر و یا غیر محارم به هر جای بدن باشد همین حکم را دارد. حالا حکم نگاه کردن به محارم و غیر محارم به چه صورته؟ میگه به محارم همسر که اشکال نداره، اما به غیر همسر اگر محرم باشه مثل خواهر، مادر، عمه، خاله، اینها اگه به قصد لذت باشه حرامه، اما بدون قصد لذت به غیر از عورتین مانع ندارد. اگر جزء محارمش باشه به غیر از عورتین اشکال نداره نگاهش بیفته به بدن محرمش، یکی مثلا جزء محارمش باشه، اما به غیر محارم، به زنی که محرم نیست، با قصد لذت باشه که حرامه. اما بدون قصد لذت به صورت و دست ها تا مچ مانع ندارد. گردی صورت، دست ها تا مچ نگاه کنه بدون قصد لذت، با قصد لذت حتی نباید به اینجا نگاه کنه. به غیر از صورت و دست ها حرام است. به طبق فتوای برخی از مراجع معظم تقلید، نگاه کردن زن به موی سر و گردن مرد نامحرم به مقداری که به طور متعارف نمی پوشانند بدون قصد لذت اشکال ندارد. به فتوای برخی از فقها، مرد و زنی که با هم محرم هستند حتی بدون قصد لذت، منظور زن و مرد رو نمیگه، زن و شوهر رو نمیگه، زن و مردی که محرمن به هم، مثل خواهر و مادر اینها رو میفرماد، حتی بدون قصد لذت نباید به بدن دیگری از ناف تا زانو نگاه کنن. یعنی از ناف تا زانو رو نباید نگاه کنه، حال بقیه دیگه اشکال نداره. و به فتوای برخی از فقها، بنابر احتیاط، مرد نباید به صورت و دست زن نامحرم بدون قصد لذت نگاه کنن. بعضی گفتن که حتی به صورت و دست زن نامحرم قصد لذت هم نیست نگاه نکنی، نگاه نکنی یعنی بهتره. مسئله دیگه، چون گاهی وقت انسان محتاج طبیب میشه، پزشک یا پرستار که جنس مخالفه، یعنی زن پیش طبیب مرد میره یا مرد پیش طبیب زن میره، میگه معالجه زن یا مرد نامحرم توسط جنس مخالف در صورتی که پزشک هم جنس نباشد و ناچار باشد او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد. اگه طبیبی هم جنس وجود نداره، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید او را نگاه کند. یعنی تا حد امکان میخواد محدود کنه اون رابطه زن و مرد نامحرم رو با هم. حالا به زنی که مسلمان نیست نگاه کردن به زن غیر مسلمان چطوره؟ نگاه کردن به زن غیر مسلمان بدون قصد لذت اشکال ندارد، و احتیاط آن است که به جاهایی از بدن که به طور متعارف نمی پوشانند اکتفا شود. خب زنای کافر یا حالا غیر مسلمان، آخه این احکام مال قدیمه، میدونید کفار هم یه شرم و حیایی داشتن قدیم، مثلا سر و گردنش باز بود. الان اصلا حالا میگه متعارف شده دیگه، الان متعارف، قدیمی نبود که زن مثلا دستا باز باشه. میگه حالا اونایی که به صورت متعارف نمی پوشونند نگاه کردن قصد لذت نباشه، همینجوری نگاهش بیفته اشکالی نداره. مردی که تصمیم دارد با زنی ازدواج کند میتواند به اون نگاه کند، حتی به بدنش میتونه، موهای سرش رو میتونه نگاه کنه، اگه واقعا قصد ازدواج داره. خود نبی اکرم وقتی میخواست زنی رو ازدواج کنه که یه خانومی رو میفرستاد که میگفت گردنش رو بو کن، ببین آیا گردنش بوی بدی نمیده. در احکام میگن برای ازدواج، چون یه عمر میخواد زندگی کنه، آقا من نمیدونستم این زن چه شکلیه، بعد از مثلا محرم شدن فهمیدم، خب کلار میره سرش دیگه. اسلام اینجا رو میگه اشکال نداره نگاه کنی، البته در قدیم میدونید زن و مرد اصلا همدیگر رو نمیدیدن تا پا سفره عقد. اینم درست نیست، چون اسلام میگه اشکال نداره، تو مسلمانتر از اسلامی، کاتولیکتر از پاپ شدی. مردی که تصمیم دارد با زنی ازدواج کند میتواند به او نگاه کند به شرط آنکه با قصد لذت نگاه نکند و هدف او ازدواج باشد. واقعا موقع ببینی که آیا این زن میپسنده این زن رو، بدنش رو مثلا. دوم احتمال توافق ازدواج رو بدهد، احتمال بده که ازدواج سر میگیره. زنی باشد که اکنون بتواند با او ازدواج کند، مثلا شوهردار یا در عده نباشد، با نگاه کردن شناختنش نسبت به وی افزوده شود. یعنی یه چیزی رو بفهمه که مثلا نمیدونسته، این شرایطشه. با شرایطی که گذشت مرد میتواند به تمام بدن زن مورد خواستگاری به جز عورت نگاه کند. خیلی عجیبه ها، شرط اسلامه. اسلام همون جوری که میگه پوشش باشه، میگه میخوای بری خواستگاری زن، اشکال نداره به موهای سر زن اون زن رو ببینی، حتی اندامش رو غیر از عورتین میگه میشه نگاه کرد. با شرایطی که گذشت مرد میتواند به تمام بدن زن مورد خواستگاری به جز عورت نگاه کند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که تنها به صورت و دستها و زیبایی های او اکتفا کند و همچنین مستحب است که از پشت لباس نازک نگاه کند. خب اینها یه چیزاییه که به فدوای برخی از فقها از ناف تا زانوی او را نباید نگاه کند. این دستورات لاکچری اسلام دیگه، اینا رو طالب میدونستی شما. خب مسئله بعدی میگه لمس بدن نامحرم حرام است، حتی لمس دست و صورت بدون قصد لذت. حتی بدون قصد لذت هم حق نداری دست زن نامحرم رو بگیری. زن و مرد نامحرم نمی توانند به هم دست بدهند، مصافحه کنند، مگر از روی لباس. یعنی مثلا دستکش دستشون باشه یا مثلا با چادر مانعی باشه، که در آن صورت هم بنابر احتیاط واجد نباید دست یک دیگر را بفشارند. اسلام پس اجازه میده با دستکش دست بدی. یار میدونستید؟ میگه مانعی باشه اشکال نداره، ولی دست زن نامحرم رو فشار ندی که انتقال محبت ایجاد کنه. یه مانعی باشه اشکالی نداره. خب حالا چند تا مسئله هم هست که برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. صلواتی بفرستیم. محمد. یه خانومی گفتم که طبق اسلام آرایش کردن زن اشکال نداره، به شرطی که گردی صورت فقط باز باشه، الا ما ظهر منها. خدای قرآن میگه مگر آنچه که ظاهر است، میگه تو روایت از داره سرمه کشیدن قازه، حالا هم وسایل آرایشی که تو صورت مثلا استفاده میشه، اینا رو اسلام میگه اشکال نداره. اونطور نه اینکه دیگه حالا مواش باز بشه یا زیر گردنش باز بشه، اینها نه، ولی تا این اندازش اشکالی نداره. خب اما اصول کافی، حدیث 11 از بابش رو هم بگم که عزیزان، باب معرفت الامام و رد الیه، شناخت امام و رجوع به او. روایاتی خوندیم، رسیدیم به روایت 11. عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده، فی قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، کسی که حکمت داده شود به درستی که به او خیر کثیر داده شده است. حکمت چیه که خداوند می‌فرماد اگر به کسی حکمت داده بشه خیر کثیر بهش داده شده؟ فقال، امام صادق فرمود در ضمن این آیه، طاعت الله و معرفت الامام، این حکمت اطاعت از خدا و معرفت امامه. خب آقا حکمت چه ربطی داره به شناخت امام و اطاعت از خدا؟ چون حکمت آنیست که از طرف امام به ما میرسه، یعنی امام که ما رو رهبری میکنه، ما رو راه میبره، همون مسیر حکمته. امام که ما رو راه میبره همون مسیر حکمت رو داره میبره. در مورد حجت تو همین کتاب، اوائل کتاب عقل، در کتاب العقل والجهل خوندیم از آقا موسی بن جعفر، فرمود خدا دو تا حجت داره، حجت باطنی و حجت ظاهری. حجت ظاهری امام، حجت باطنی عقل. حکمت هم یه حکمت ظاهری داریم، یه حکمت باطنی. حکمت ظاهری کیه؟ امامه. و طاعت الله، اطاعت از خداوند، حکمته. در مورد عقل میفرماد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل آنیست که به وسیله آن خداوند عبادت میشود. اگر کسی عقل داشته باشه اطاعت خدا میکنه، چون فرامین خدا بر اساس فطرت انسانه. پس آن کسی حکمت دارد که مطیع خداست و امامش را میشناسد و این چون این کس خیر کثیر به او عطا شده است. خیر کثیر، در حالی که خداوند در مورد دنیا چی میفرماد؟ قل متاع الدنیا قلیل، تمام دنیا قلیله. اما اینجا میگه این خیر کثیره و این خیر کثیر رو انسان وقتی میفهمه که باطن دنیا رو میبینه، وقتی پرده ها میره کنار میفهمه چی بهش داده شد. کسی که مطیع خدا و عارف به امام بود، قدر ولایت رو اونجا میفهمه. یه بار حضرت آقا جان از علامه می فرمودن اون کسی که زنا میکنه، اون کسی که لواط میکنه، نمیدونه تو این نظام هستی چه غلطی داره میکنه، نمیدونه چه غلطی داره میکنه، چون نمیبینه باطنش چیه. پرده که میره کنار میفهمه. لذا وقتی انسان دنبال خدا میره و معرفت امام داره، از این خطرات محفوظ میشه. اونور میفهمه چی شد، اون طرف میفهمه چه خیر کثیری بهش عطا شده. بعضی امور هست میگه از دنیا و مافیها بالاتره. بعضی امور هست، بعضی مطالب هست، میگه کسی اینو بفهمه از همه ملک دنیا بالاتره، از سلطنت دنیا بالاتره. چون زندگی بعد از دنیا اونجا باید بری بشینی سر سفره خودت، اونجا میفهمی خیر کثیر به داده شده یعنی چی. خب حدیث بعدی باز از ابی بصیر، قال لی ابو جعفر، میگه امام باقر علیه السلام به من فرمود، هل عرفت امامک، آیا امامت را شناختی؟ اوائلی بوده که خدمت امام باقر رسیده بود، ابو بصیر تازه رسیده بود خدمت آقا. آقا میفهمه هل عرفت امامک، امام خودت رو میشناسی؟ قال قلتو ای والله، گفتم بله به خدا قسم، قبل ان اخرج من الکوفه، قبل از اینکه از کوفه بیام بیرون امامم رو شناختم آمدم. فقال حسبک اذن، فرمود همین برات کافیه، همین برات کافیه. چرا؟ چون یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی را با امامش فرا میخوانیم. تو امامت کیه؟ دنبال او میری. ببینید اعمال، بررسی اعمال مواطن داره. خب یک موطنش اول میگن آقا تو زیر بیرق کی سینه میزنی؟ حالا سینه که میگن منظور زیر پرچم کی هستی؟ امامت کیه؟ اصلا اونجا کار به عملت ندارن، اونجا میگن امامت کیه. بعد میشه حالا موطنی که دیگه جزئیات اعمالو بررسی کنن. بعضی زیر بیرق کسی هن که یه راست میگن تشریفتون ببرید جهنم، اصلا به اعمالتون کار نداریم. کسی که زیر بیرق یزیده دیگه نمیگن نماز صبح خوندی یا نخوندی. اون کسی که زیر بیرق معاویه است که جزئیات اعمال ازش نمیپرسن. لذا وقتی گفت امامم رو شناختم، فرمود کافیه برات. اصلا مگه الان ما از امام زمان به حسب ظاهر استفاده میکنیم؟ نه، به حسب ظاهر علمی از ایشون میگیریم، اماممونه، اماممونه که پنهان شده، غائبه. غائبم هست یعنی داره زندگی میکنه. زمان امام صادق مردم میدونستن خونه امام صادق کجاست، این مدینه است، این کوچه بنی هاشم مثلا، این خونه امام صادقه. الان هم امام عصر داره زندگی میکنه، آدرس خونهشو کسی بلد نیست، از هر کی بپرسی آدرسشو نمیدونه. تفاوتش در اینه. و ما فقط، ما امام داریم اما به حسب ظاهر نمیتونیم بریم از احکام بپرسیم، تا انشالله وقتی که خداوند سبحان عنایت کنه و ایشون فرجشون فرا برسه و ظهور کنن و مردم رو از جهالت و گمراهی به در بیارن، از این ظلمی که به اسم دین تو همه ادیان، مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت، اسلام، شیعه، که به اسم دین دارن به مردم ظلم میکنن، حضرت میاره بیرون اینا رو، مردم رو از اینجا، از این مظلومیت بیرون میاره. حدیث بعدی، حدیث 13، عن منصور ابن یونس عن برید قال سمعت ابا جعفر، میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام، یقول فی قول الله تبارک و تعالی او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا آن که مرده بود پس ما او را زنده کردیم و قرار دادیم برای او نوری که راه می رود به آن نور در بین مردم، آیا مسئله او مثل کسی است که در ظلمات است؟ لیسه به خارج منها، که از اون ظلمات خارج نمی شود. این آیه قرآنه. حضرت در برید میگه امام باقر در تفسیر این آیه به من اینجوری فرمود: فقال میتون او من کان میتن، آیه کسی که مرده است، لا یعرف و شیعا، میت اون کسی که هیچی رو تشخیص نمیده، مرده چیزی رو تشخیص میده، خوب و بد تشخیص میده، نه. بعضی از انسان ها امواتون غیر و احیان، به حسب ظاهر حیات حیوانی داره اما اون حیات الهیش مرده است، هیچ درکی از خوبی بدی ادراکات انسانی نداره. ببینید این گوشی که ما داریم، حیوانات هم دارن این گوشو، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. این حواس ظاهری رو حیوانات هم دارن، انسان یه چیز دیگه است، یه ادراکات دیگه ای داره غیر این ظاهر، و اون کسی که اونها رو نداره فقط اینها رو ظواهر رو داره مرده است. اول من کان میتن، آیا آن کسی که زنده بود مرده بود؟ میگه مرده کسی که هیچی تشخیص نمیده. فاحییناه، پس زنده کردیم او را، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. نورا یمشی بهی فی الناس اماما یعتم به، نوری که به وسیله آن بین مردم راه می رود امام است که به او اقتدا می کند. کسی که امام دارد نور داره که می تونه بین مردم راه بره، چون میبینه. آیه قرآن هست: و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. آیه نور در سوره نور میگه کسی رو که خدا براش نور قرار نده نوری نداره. روایت میگه کسی رو که خدا امام براش قرار نداده باشه نوری نداره، معرفتی نداره، چون نمیدونه کجا بره، چی درسته چی غلطه، چه در عقاید چه در احکام چه در موضوعاتی که در جامعه پیش میاد. نورن یمشی بهی فی الناس، نوری که در بین مردم رفت آمد میکنه. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، آیا مثله مثل کسی است که در ظلمات است که از آن خارج نمی شود؟ قال الذی لا یعرف الامام، اون کسی که در ظلماتی که خارج نمیشه، اون کسی که امام رو نمیشناسه، امامی نیست براش. یه نکته بگیم، حالا این حدیث تموم شد ها، در مورد یمشی بهی فی الناس، مش می کند به وسیله او در بین ناس، در بین مردم، یه معناش اینه که ظاهرش بین مردمه اما یه نوری داره که میدونه کجا بره کجا نره، یه معناست. یه معنای دیگه اینه که ناس یعنی امام، که روایت میگه نحن ناس، امام باقر میفرماد ناس ما اهل بیتیم. پس یمشی بهی فی ناس به وسیله او مش میکند بین ناس، یعنی بین ائمه، بین اولیا رفت و آمد میکنه، چون ارتباط برقرار میکنه با اونها. وجه باطنی آیس ها، کسی که امام داره، کسی که پیرو امامه، به مرتبه‌ای میرسه که با باطن اولیاء الله مرتبط میشه. که یمشی بهی، آیا مسئله این مثل کسی که از در ظلماتی است که لیسه به خارج منها، که از ظلمات بیرون نمیره؟ آقا زمین ظلماته و امام نور الله فی ظلمات الارض، امام نور خدا در ظلمت زمینه. اون کسی که امام ندارد در ظلمت است، و آن که امام دارد نور داره. حالا با امامش متصل هست، اینم هست ها، امام داره، نه اینکه تو شناسنامش نوشته باشن. حدیث امام حسن عسکری هست، میفرماد ایتم من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه، یتم یتیم انقطع عن امامه، بدتر از یتیمی کسی که پدر از دست داده، یتیمی کسی که از امامش جدا افتاده. و خدا رحمت کنه اون شیعه ما را که دست این را بگیرد و با امامش متصلش نماید. اون کسی که با امامش متصله او دارای نوره، و الا اون کسی که از امام جدا افتاده یتیمه، یتیمه. حدیث 14 هم که حدیث آخر این بابه، که ان ابی عبدالله علیه السلام، ان عبدالرحمن ابن کثیر، ان ابی عبدالله، عبدالرحمن کثیر روایت کرده از امام صادق که قال قال ابو جعفر، که میگه پدرم یعنی امام باقر فرمود که دخل ابو عبدالله الجدلی علی امیر المؤمنین. یه ابو عبدالله جدلی آمد خدمت امیر المؤمنین. ابو عبدالله جدلی همون بود که در زمان مختار که رفت به مکه و نجات داد علی ابو حنیفه چیز رو، محمد ابن حنفیه رو از حصر زبیریان نجات داد، جدلی، ابو عبدالله جدلی. ایشون وارد شد بر امیرالمومنین، فقال یا ابا عبدالله، حضرت گفت ای ابا عبدالله، الا اخبر که به قول الله عز و جل، آیا خبر بدهم تو را از این گفتار خدای سبحان که من جا بالحسنه فلهو خیر منها، هر که با حسنه بیاید پس برای او بهتر از آن است. و هم من فزع یوم اذن آمنون، و آنان از حراس آن روز ایمنند، آمنند. و من جاء بالسیئه، اما آن که با سیئه بیاید، فکبت وجوههم فی النار، با صورت به آتش پرتاب می شوند. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا جزا داده می شوید به غیر از آنچه که عمل می کنید؟ این جزای عمل خودش طرف. خب آقا امیرالمومنین فرمود از تفسیر این آیه بهت خبر بدم؟ قال بلی یا امیرالمومنین، بله آقا. جویل تو فدای تو گردم. فقال حضرت فرمود الحسنه معرفت الولایه. حسنه چیه؟ نیکی. نیکی چیه؟ میگه معرفت ولایته، ولایت رو بشناسی. و حبنا اهل البیت و محبت به ما اهل بیته. آقا بالاترین نیکی به نیکی به کی هستن؟ ها؟ اینجوری بگیم نیکی کردن به چه کسی بیشتر خوبه؟ میدونید؟ آقا صدقه بخوای بدی، پول بخوای بدی، فرق میکنه به کی بدی؟ فرق میکنه؟ اگه فرق میکنه اول باید به کی بدی صدقه رو؟ بلند بگید به خیشاوندت باید بدی. اگر تو فامیلت فقیر وجود داره حق نداری بری بدی غریبه. حالا تو خیشاوندت مثلا دو تا فقیر هست، یکی مؤمن یکی غیر مؤمن، به کی باید صدقه رو بدی انفاقو بدی؟ به مؤمن. آقا بالاترین محبت و انفاق رو محبتیه که به امامت انجام بدی. از اون مؤمن به خاطر امام مؤمن شده، مؤمنه. حسنه میگه محبت ما اهل بیته، دوست داشتن ماست. حسنه معرفت ولایت و محبت ماست. اون حسنه ای که ببری اون ور ازت میخرن. چون بعضی وقتا انسان یه کارایی میکنه برای نفس خودشه، یعنی دلش میسوزه برای یه نفر، چون دلش میسوزه مثلا یه کمکی میکنه. تو دلت سوخته به خاطر دلسوزید این کارو کردی، نه به خاطر خدا. یه بنده خدایی میگفت در خواب به من گفتن که آقا از این آدم دوری کن. حالا از این یا این مثلا از ما نیست یه همچین چیزی. بعد این آقا آمده بود از این کمک خواسته بود، این کمکش کرده بود. بهش گفتم مگه بهت نگفتن که این از ما نیست؟ گفت احتیاج داشت. گفت احتیاج داشت، پس به خاطر خدا کمک نکردی تو. دلت سوخ رو در وایستی گیر کردی. کمکی که برای خداست او رو میخرن. حالا اونی که برای خداست بالاترینش چیه؟ امامه. کمک به امام کنی، محبت به امام داشته باشی. خب بنا اهل البیت اون حسنه یه اون محبت به ماست. حالا بعد از اونها دیگه تسری پیدا میکنه در وابستگان اونها، شیعیانشون، محبانشون، دوستدارانشون. نیکی کردن به همه خوبه ها، حتی به حیوانات. اما نکته اینجاست که گاهی وقت انسان برای خدا انفاق میکنه، گاهی وقت از اون دلسوزیش. این دوتا رتبه شون اصلا با هم متفاوته. من جا ابل حسنه، کسی که با حسنه بیاید. اول فرمود بیاید، یعنی ممکنه تو دنیا طرف حسنه داشته باشه نتونه ببره اونور. میگه اونور باید حسنه رو ببری، انتقال بدی، محبت اهل بیتو ببری، بالاتر از او بهت میدن. و سیعه، اما فرمود و من جا به سیعه، کسی که سیعه رو بیاورد، فکبت وجوه هم فی النار، با صورت به آتش پرتاب میشه. فرمود از سیعه انکار الولایه، منکر ولایته، و بغضنا اهل البیت، و دشمنی با ما اهل بیت، انکار ولایت و دشمنی با ما اهل بیته، که با صورت به آتش پرتابش میکنن. ثم قرأ علیه هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو براش قرائت کرد. اون بر چیزی که میخرن، فرمود اونی که در ذیل ولایته. بعد یه نکته ای رو عرض کنیم عزیزان، اونجا که فرمود معرفت امام خیر کثیره، چرا خیر کثیره؟ حافظی بیت داره، از خارجی هزار به یک جو نمیخرند. خیر کثیره چون همه چیشو ازش قبول میکنن، در حالی که کسی که ولایت نداره اعمالش میشه هباء منثورا. حالا میخونیم روایاتشو باز در این زمینه. باب بعدی، باب فرض طاعت الائمه، وجوب اطاعت از امامه. عن زراره عن ابی جعفر، زراره ابن اعین، اصلا اعین بچه های اعین، این زراره شونه، اینا همه شیعیان پروپا قرص بودن زمان امام باقر و امام صادق. عن ابی جعفر قال ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن تبارک و تعالی الطاعت للامام بعد معرفته. فرمود والاترین امور و شریفترین و سنامهو، شریفترین کارها و مفتاحهو و کلید همه امور و باب الاشیا و در همه چیز و رضایت حضرت رحمان تبارک و تعالی اطاعت امام است بعد از معرفت او. همه چی خلاصه میشه در اطاعت امام. اون کسی که امام نداره، چون امامت ادامه نبوته، حالا میخونیم همینجا. ثم قال، سپس در ادامه فرمود ان الله تبارک و تعالی یقول، خود خداوند میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، هر کس اطاعت رسول کند اطاعت خدا کرده است، و آن که پشت نماید پس ما تو را برای حفظ آنان نفرستادیم. خودش میدونه، میگه کسی اطاعت رسول کنه اطاعت خدا کرده. امام کیه؟ جانشین پیامبر، جانشین رسوله، پس اطاعت امام اطاعت خدا میشه، اطاعت امام اطاعت خدا میشه. فرمود ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن تبارک و تعالی اطاعت للامام بعد معرفته، اطاعت از امام است بعد از شناختن او، که بدونی مطیع امامت باشی، اینجوری اطاعت خدا کرده ای، و الا آقا همه آخه دم از خدا میزنن. شما مسیحی هم که بری، پیش یهودی هم که بری، زرتشتی هم که بری، همه دم از خدا میزنن. اما واقعا اطاعت خدا چجوریه؟ حکی هم یه چیزی میگه، تو خود مسلمونا داعش میگه اینا رو سر ببرید میرید بهشت. فیلماش هست، بمب میبنده به طرف میگه برو یک کلیده بزن میری کنار پیامبر. راست میگه؟ نه. از کجا میگی نه؟ چرا میگی نه؟ خب هر کس یه چیزی میگه، با آقا یه امامی باشه ما بدونیم حرف او حرف خداست. و الا هر کی میگه نه خدا اینجوری میخواد، این حرف کفره، این حرف شرکه. مسیحیام دارن اینها، مسیحیام اونها هرچی به ذهنشون بد بیاد این کفره. یهودیا همین، مسلمونا امام نباشد هر کسی یه وری میزنه. و من تولا و ما ارسلناک علیهم حفیظا. اما اون کسی که پشت کند، یعنی مسلمانه که پشت میکنه اطاعت نمی، چون اطاعت مال کیه؟ مسلمان هاست. پس اون مسلمانی که پشت میکند، ما تو را نفرستاده ایم که بر آنان حفیظ باشی، اونا را حفظ کنی. خودشون میدونن هر راهی که میخواد بره. حدیث بعدی، حدیث دوم از این باب، عن ابی الصباح قال اشهد انی سمعت ابا عبدالله، گفت شهادت میدم که شنیدم از امام صادق علیه السلام که یقول که میفرمود اشهد ان علی امام فرض الله طاعته. امام صادق فرمود شهادت میدهم که علی امامی است که خداوند اطاعتش را واجب کرده است. و ان الحسن امام فرض الله طاعته، و امام حسن امامی است خدا اطاعتش را واجب کرده. و ان الحسین امام فرض الله طاعته، و ان علی ابن حسین امام فرض الله طاعته. یکی یکی اماما رو میفرماد. و ان محمد ابن علی امام فرض الله طاعته، تا امام باقر رو امام صادق فرمود شهادت میدم که اینها امامانی هستند که خدا اطاعتشون رو واجب کرده. که اصلا در روایت داریم کمترین حد شناخت امام چیه. آقا مثلا میگه اگه کسی با معرفت امام رو زیارت کنه، با معرفت زیارت کنه یعنی چی؟ کمترین حد معرفت میگه اینه که اطاعتش رو مثل اطاعت پیامبر واجب بدونی. این کمترین حد معرفت امام میشه. حدیث سوم، عن بشیر العطار قال سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق یقول نحن قوم فرض الله طاعتنا، ما قومی هستیم که خدا اطاعت ما رو فرض و واجب کرده است. و انتم تعتمون به من لا یعذر الناس به جهالته، و شما پیرو کسی هستید که مردم در نشناختن آن عذرشان پذیرفته نیست. عذر بیاره که من نشناختم. البته مال زمانی که امام حضور داره ها، الان داستان متفاوته. این مال موقعی بود که امام حضور داشت، باید میرفت دنبالش، امامشو میشناخت، پیدا میکرد. عذری نداری که من امامم رو نشناختم. و شما پیرو کسی هستید که مردم باید بشناسنشونو. خب اصول کافی رو چند وقتی بود نتونسته بودیم شروع کنیم و الحمدلله احادیث نورانی اصول کافی عزیزان خیلی ارزشمنده. این احاد جلسات حالا گذشته از این که معارف و اینا هست، جلسات استماع حدیثه. مثلا قدیم محدث، حالا اینجا الان کتاب چاپیه دیگه، ما از رو کتاب چاپی میخونیم، اما قدیم وقتی میخواست چی باید اون شخص محدث بود، اجازه حدیث داشت، یعنی کتاب حدیث رو باز میکرد، از روش قرائت میکرد، اونا مینوشتن. کلمه جلسات استماع حدیث داشتن که خیلی با نورانی با برکت جلسات استماع حدیث، اصلا تو این دوره آخر از زمان که هیچکی به هیچکی نیست، حق و باطل مخلوط میشه با هم، روایت داریم آخر از زمان حق و باطل با هم مخلوط میشه، یعنی یه چیز حق دست دراز موی طرفش میبینی باطله، یه چیز باطل دست دراز موی طرفش میبینی یه قسمتایش حقه، خلط میشه با هم، یعنی نمیشه کاملا از یه چیزی بگی این حقه، یه چیزی هم بعضی چیزها هم نمیشه کامل بگی باطله. به خاطر همین امر سخت میشه، میگه نگه داشتن ایمان در کف دست از نگه داشتن آتش سخت‌تره. بعد میپرسه حضرت که شما کدومتون میتونید آتش کف دست نگه دارید؟ فقط خداوند سبحان کمک کنه ایمانمونو حفظ کنیم تو این دوره آخر از زمان. خیلی سخت شده عزیزان، خیلی کار سخته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم محمد و اللهم صل على محمد. روایت می‌فرماید هر وقت گناهانتون زیاد شد، نتونستید کفاره بدید، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید که کفاره گناهانتون میشه. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن و
ولی الحجت ابن الحسن صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقای قریب يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقایی که همه فراموشت کردند يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقا به جان ما مادر غم پرور مارا مرا نی از در یا ابن الحسن یا ابن الحسن آخی یا ابن الحسن
عزیزان چند دقیقه بشینید. فرمودن که سفری حضرت رقیه سلام الله علیها ان شاء الله چند دقیقه از باب الحوائج حضرت رقیه رو شب جمعه. السلام علیک یا